أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما را با معرفت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافده منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، شیعان حضرت رو، مؤمنین رو در هر کجای عالم که هستند به سربلندی و پیروزی قطعی نائل بفرماید و دشمنان حضرت، دشمنان اسلام رو با قهر و غلبه خود ریشه کن بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مورخین نوشتن مثل فردا کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام به کوفه رسیدن، چون امروز اونها رو حرکت دادن، شب رو نوشتن پشت دروازه بودن و فردا وارد کوفه شدن با اون شرایطی که می دانید، جشن گرفتن و مردم رو آماده کردند و اهل بیت رو بر شتران بی محمل سوار کردند و با اون کیفیت وارد شهر کردند. حالا من نمیخوام تعابیری که از اهل بیت نقل شده و از امیرالمومنین علیه السلام ترجمه کنم، خلاصه سعی کردن هر چه میتوانن این جمعیت رو تخفیف بدن، تحقیر کنن، کوچک کنند. گرچه می دونید اهل بیت علیهم السلام اولیاء خدا مؤمنین به هیچ وجه به ذلت باطنی دوچار نمی شند، همه اینها ظاهر کار هست. خب شنیده اید خطبه زینب کبری سلام الله علیها رو دم دروازه کوفه، بعد ابن زیاد دستور داد اهل بیت رو بردند در کاخ ابن زیاد و دارالعماره. اونجا تعبیر اینه وجود مقدس زینب کبری متنکرتن علا اردل سیابه ها وارد شد بر ابن زیاد در حالی که خود رو مخفی میکرد و کهنه ترین لباس ها رو ببر کرده بود. ابن زیاد سوال کرد این کیه؟ وقتی معرفی کردن زینب کبری سلام الله علیها است، این بانو شروع کرد بددهنی کردن و حرفایی رو نسبت به اهل بیت و زخم زبان زدن، از جمله ملاحظه فرمودید عرض کرد به زینب کبری سلام الله علیها کیف رأیت صنع الله بأخیک، کار خدا رو با برادرت چگونه دیدی؟ دیدی چه بر سر شما آورد؟ میخواست که انهو بگه این شکست شکستی است که خدای متعال بر شما تحمیل کرده، شما رو خار کرده، ذلیل کرده. کیف رأیت صنع الله بأخیک. زینب کبری سلام الله علیها با اینکه اسیر بود به حسب ظاهر و به این کیفیت وارد مجلس ابن زیاد شده، به ظاهر ابن زیاد مسلط و قاهر و غالب هست، حضرت جواب فوق العاده عجیبی دادن. ملاحظه فرمودید، فرمودن ما رأیت الا جمیلا. نقل سیدنا طاووس رضوان الله تعالی علیه اینه. حضرت فرمودن ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. هؤلاء قوم کتب علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم. جمعیتی بودن، خدای متعال شهادت رو بر اونها نوشته بود، اونها به شهادت رسیدن، من جز زیبایی ندیدم. حالا دو تا سوال اینجا هست. یک سوال این است که چجوری زینب کبرا و چگونه تونستن به درک این جمال نائل بشن؟ این یه بحث است. آدم چجوری میتواند به درک زیبایی کار خدا حتی در متن بلا برسه؟ انسانی که مبتلاست چجوری جمال صنع خدا رو ببینه؟ سوال دوم این است که حالا واقعا زیبایی این صنع خدا در کجا بود؟ کجای این کار زیبا بود؟ این شهادت سنگین، این اسارت، کجای این کار زیبا بود؟ زیبایی کجاست؟ عنایت دارید که در کربلا سه چهره و به اصطلاح سه فعل وجود داره. سه چهره داره این حادثه عظیم. یک چهره کار دشمنان سید الشهدا است. اونها به هیچ وجه کارشون زیبا نیست، هیچ زیبایی در کار اونها نیست. اونها کارشون در نهایت زشتی و پستی و دناعت هست. اونها کار زشت رو در زشت‌ترین صورت انجام دادن. به تعبیری که از قرآن نقل شده است، تعبیر قرآن این است، اساء السوء. نمیخوام بگم این تعبیر درباره این جمعیت است. اساء السوء یه معنایی که برای این آیه کردن اینه، یعنی کار بد رو بد انجام دادن. یه کسی اگر کار بد انجام میده، تلاش میکند که این کار بد لااقل در چهره بد انجام نگیره. خدای نکرده اگر سرقتی میکنه، مواظب یه جوری سرقت کند که جانی از دست نره، آبروی هتک نشه، ناموسی هتک نشه، مراقبت میکنه. یه کسی میبینید نه، وقتی میخواد مال ببره مراقب هیچی نیست، به بدترین شکل این کار رو انجام میده. میشود این کار بد رو بهتر از اینم انجام داد؟ او به بدترین شکل انجام میده. اون چه از ابن زیاد سر زد، از دستگاه بنی امیه سر زد، اساء السوء بود. این کار زشت رو که زشت ترین کار عالم بود، در زشت ترین چهره انجام دادن. هیچ لزومی نداشت که برای به شهادت رسوندن سید الشهدا این همه جنایت کنن، هیچ لزومی نداشت در حق اهل بیتش این همه ستم کنن که امام سجاد در دروازه مدینه وقتی برای مردم مدینه توضیح دادن مسائل پیش آمده را، یه جمله خیلی شگفت انگیزی فرمودن. فرمودن اگر جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سفارش میکرد ما رو اذیت کنید، بیش از این دیگه جا نداشت ما رو اذیت کنن. به جای دستور به مودت، دستور به ایذا میداد. ممکن نبود بیش از این اذیت کنن. یعنی پیمانه رو پر کردن. خیلی تعبیر عجیبی است از امام سجاد. حالا یک کسی نمیفهمد امام سجاد که حرفش برابر با واقع است، اسمت کلی دارن، صاحب اسمت کلی است، معنا نداره این حرف، الا اینکه واقعا پیمانه ستم رو پر کردن. اساء السوء. لذا کار اونها 100% زشته. هیچ فعلی از اونها سر نزده که زیبا باشه. هیچ چهره زیبایی ندارد، از همه جانب زشت است، در زشت در این صورت انجام گرفته کار. لذا کسایی که این کار را انجام دادن مورد لعن خدای متعال هستند و ما مأموریم از اونها تبری بجوییم، اونها را لعن کنیم. کسانی که بستر تاریخی و اجتماعی این کار را فراهم کردند مورد لعن خدای متعال هستند و ما هم باید تبری بجوییم، لعن کنیم. کسانی که شنیدند و راضی به این کار بودند و در آینده های تاریخ هم آمدند، تا الان و بعد از این خواهند آمد و راضی به این، فعلا مورد غضب خدای متعال هستند، ملعونند، مطرودند. خدا و اولیا، خدای متعال و اولیایش اونها رو لعن میکنن، ما هم مکلفیم لعنشون کنیم و از اونها تبری بجوییم. حتی اگر کسی راضی به اون فعل باشد. بنابراین این اون چهره فعل هیچ جمالی درش نیست. بعضی اشتباه گرفتن، خیال کردن واقعا اون چهره فعل هم چهره زیباست، گاهی اون چهره رو مدح کردن. مثل این که از بعضی نقل شده ابن ملجم رو مدح میکنن، میگن امیرالمومنین بهش فرمود طعن و دغ به تو وارد نیست، تو دست خدا بودی. تکیه والله انفاسکم. کسی راضی به فعل ابن زیاد باشه با اون محشور میشه، راضی به فعل ابن ملجم باشه با اون محشور میشه. چطور دست خدا بود؟ ابن زیاد دست خدا بود، نبی اکرم دستش دست خداست، ید الله فوق ایدیهم و ما رمیت اذ رمیت. چه فرقی است پس بین پیغمبر و ابن ملجم، بین امیرالمومنین و ابن ملجم؟ هم امیرالمومنین ید الله هم ابن ملجم، این چه توحیدیه؟ بنابراین این چهره فعل 100% زشته، نارواست، مذمومه. عاملانش هم مشمول لعن خدای متعال و اولیای خدای متعال و همه مؤمنین تا قیامت هستن. فلعن الله امتن اساس ذلک و بنا علیه بنیانه. اونهایی که بنا گذاشتن، اساس رو چیدن و بنا گذاشتن و ادامه دادن تا قیامت، همه ملعونن. چهره دوم عاشورا کار سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا است. هرچه دستگاه بنی امیه شیطنت و معصیت و طغیان کردن، این طرف خضوع و خشوع و بندگی و تواضع و تسلیم و رضا رو شما میبینید. دیگه بالاتر از بلای عاشورا برای احدی رقم نخورده است و سید الشهدا در متن این بلا وجود داشتن و محور این ابتلاء عظیم هستن و در این حال در مقام رضای محض نسبت به تدبیر خدای متعال، اونم رضایی که خودشونو بدهکار خدا میدونن. یا غیاث المستغیثین، بیان ایشون ده حضرت در گودی قتلگاه اینه، یا غیاث المستغیثین، یعنی خدای تو دست منو بگی، من وسط راهم، بدهکار خدای متعال هست. لذا این چهره عاشورا در نهایت زیبایی است. بندگی بالاتر از این، جامع تر از این، کامل تر از این ممکن نیست. یعنی ممکن نیست بتوان از این فداکاری در راه خدای متعال، عبادت، خشوع، تواضع، صبر در راه خدای متعال بالاتر از این تصویر کرد. بنابراین این چهره حادثه بسیار زیباست. اصحاب سید الشهدا همینطورن. انی لا اعلم و اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی. بهتر از اصحاب سید الشهدا پیدا نمیشن در وفاء به ولی خدا. هیچ کسی بر اونها سبقت نگرفته. کار اونها زیباست، کار اهل بیت زیباست. در ادامه مأموریتی که عاشورا به عهده اونها گذاشت، سید الشهدا به عهده اونها گذاشت، از زینب کبری سلام الله علیها تا طفل 3 ساله به بهترین شکل و زیباترین شکل این کار را انجام دادن، به طوری که یک نقطه ضعف در کار اونها نیست. اگر کسی بخواد با عالم خیال صحنه پردازی کنه، دیگه از این لطیفتر و زیباتر نمیتونه مقاومت رو، استقامت رو، پایداری و خشوع و خضوع در مقابل خدا و ولی خدا رو در اهل بیتی به تصویر بکشه. این همون است که ولا اهل بیت اوصل و ابر من اهل بیتی، من بهتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم. بنابراین این چهره عاشورا در نهایت زیبایی است. چه کار اصحاب، چه کار اهل بیت، و از همه مهمتر اون چه کار خود سید الشهدا است و صنع عظیم ایشون هست، در نهایت زیبایی است. زیباتر از این ممکن نیست. و اما یک چهره سومی بالاخره عاشورا داره که اونم اصل عاشورا است. همه افعالی که انجام شده، یک طرف محور حادثه عاشورا اراده حضرت حق و تدبیر و ربوبیت حضرت حقه. هرچه کار سید الشهدا زیباست، کار خدای متعال زیباتر است. این زیبایی صنع خدای متعال چیست؟ ببینید، یک نکته این است که سید الشهدا استقامت کردند، بندگی کردند، تواضع کردند، خشوع کردند، بندگی رو به اوج رساندند. در سخت ترین لحظات عاشورا که همه شهدا شهید شدند و حضرت در گودی قتلگاه و خون حضرت از جراحات بدنش جاری است، تشنه، گرسنه، خسته، در محاصره دشمن گوشه چشمش به خیام، الهی رزن به قضایک. این خیلی زیباست. چنین صحنه زیبایی در عالم تکرار شدنی نیست، مگر امام حسین تکرار بشود و الا تکرار نمیشه این صحنه به این زیبایی. ولی واقعا همه این زیبایی هایی که از سید و شهدا سر زده، جز با عنایت خدا، لطف خدای متعال، دستگیری خدای متعال ممکن نیست. یعنی اگر خدای متعال محبت شامل ولی خدا نشود، هیچ ولی از اولیای خدا به کمترین بندگی موفق نمی شود. نمی خوام بگیم که جبر هست و مجبورن، نه مجبور نیستن، ولی بالاخره بیش از هر چیزی توفیق الهی، عنایت الهی، کمک خدای متعال شرط است. این است که سید الشهدا در گودی قتلگاه عرضه می دارد یا قیاس المستغیثین، ای کسی که به فریاد خواهان میرسی، کسانی که استغاثه میکنن تو دستشون رو میگیری، تو گودی قتلگاه هم استغاثه میکنن دست من رو بگیر. بنابراین این نکته اوله. این طور نیست که سید الشهدا اگر عبادتی انجام دادن مستقل از لطف و رحمت و فیوزات حضرت حق انجام گرفته. لذا سید الشهدا در همه این بندگی خودش رو مهمان خدای متعال، بدهکار خدای متعال میدونه. هیچ طلبی نیست. این مضمون همون روایتی است که در باب حضرت ایوب نقل شده دیگه، که این پیغمبر بزرگی که خدای متعال صبر و پایداری او رو در قرآن مدح کرده، وقتی امتحان به یه نقطه سخت رسید، خیلیشون امتحانات سختی داد، اموالش یک جای شیطان به خدا عرضه داشت، خب همه چی بهش دادی خدا رو شکر میکنه، تو رو شکر میکنه، به من اجازه بده منو مسلط کن. خدای متعال بهش اجازه داد، رفت تصرف کرد، به حالا هرچه که بود اموال جناب ایوب یک جا از دست رفت، فرزندان و اهلش همینطور. یک امتحان سختی نسبت به همسرشون پیش آمد، به خدا عرضه داشت دیگه نمیتونم، خدایا تا اینجا صبر کردم دیگه نمیتوانم. نقل این از خدای متعال فرمود به ایوب، تو صبر کردی؟ یعنی تا حالا خیال میکردی با پای خودت راه میرفتی؟ جناب ایوب گل به دهان خودش زد که چرا این جمله رو به خدای متعال عرض کرده. سید الشهدا تفاوتش همینه با بقیه دیگه، پیغمبر خداست، ایوب، قرآن او رو به پایداری توصیف کرده، اما در این حال به یه جایی که میرسد اینجوری تعبیر میکند. ولی سید الشهدا در گودی قتلگاه تعبیری صبر نیست، الهی رزن به قتل. خدای من صابر چیست؟ گاهی انسان صابره، گاهی شاکره، راضیه، لذت میبرد، غرق در بهجت. هرچه به ظهر عاشورا نزدیک میشد چهره ایشون برافروخته تر میشد. راضیست و در رضای خودش خود رو بدهکار میدونه، احساس نمیکنه که من از خدا راضی هستم، من همه چیزمو دادم، بندگی کردم، راضی ام هستم. احساس میکند عبدیست که خدای متعال او رو امداد کرده، کمک کرده، موفق شده بندگی رو به اوج برساند. این اوج بندگی امداد خداست، عنایت اوست، لطف اوست، و تازه حالا باز هم الالعبد محتاج به ادامه این لطف و دستگیری و محبت و عنایت خداست. پس ببینید یه چهره جمال کار الهی این است که همه زیبایی هایی که شما در صنع دیگران میبینید، در کار سید الشهدا میبینید، در کار اهل بیت و اصحاب سید الشهدا میبینید، از منظر قرآن، از منظر موحدین و اولیا، اصلش منصوب به خدای متعال. ما اصابکم من حسنتن فمن الله. هر حسنه‌ای به هر کسی برسد سرچشمه او خدای متعاله. گرچه ما اصابکم من سیئتن فمن انفسکم. بدی‌ها از ماست، خوبی‌ها از اوست. پس این یک نکته که جمال این صحنه، یک چهرش اینه که همه زیبایی‌های کار سید الشهدا و اصحاب و اهل بیت با امداد و عنایت و لطف و دستگیری خدای متعال انجام میشه. اگر یه لحظه خدای متعال ولی از اولیای خدا رو رها بکند، کار تمامه، امداد او نگه دارنده است. این نکته اول اینه که اولیای خدا همیشه در محضر خدای متعال هستند و معتصم به الله هستند، متمسک به خدای متعال هستند، پناه برند، ملتجی به الله هستند، پناه برنده به خدا هستند، خدای متعال امدادشون میکنه. و اما نکته دیگری که در جمال هست اینه، درست سید الشهدا واقعا پیمانه بندگی با خدا رو پر کردن، به عهد خودشون اشهد انک وفیت به عهد الله و جاهدت فی سبیل الله و عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین. در بعضی از زیارات در صلوات امام حسن عسکری است جاهدت فی الله، در بعضی تعابیر این است حق جهاده، حق مجاهدت در راه خدا رو سید الشهدا انجام دادن، هیچی کم نذاشتن در مقام بندگی خدای متعال. یک طرف خدای متعال است، یک طرف سید الشهدا، حق بندگی رو ادا کردن، حق مجاهده و تلاش و فداکاری در راه خدا رو انجام دادن، به آخر رسوندن. جاهدت فی الله حق جهاده و فیت به عهد الله، وفا به عهد کردن. میدونید وفا یعنی پر کردن پیمانه. خیلی سخت آدم با خدا بتواند پیمانش رو پر بکنه. یه موقع آدم با یه دوستی دست دوستی داده، پیمانه کرد، پر کردن این پیمانه، اینم کار مشکلی است. در اون روایت دیدید معلب نخونه اسم میگه به امام صادق عرض کردم حقوق اخوان رو بفرمایید، فرمود چون دوست دارم نمیگم، اگر گفتم حقوق برادران دینی چیه نمیتونی عمل بکنی، ندانی اشکال نداره، بدانی و عمل نکنی خیلی کار دشواره. یعنی وقتی وفای به اخوت و برادری ایمانی اینقدر دشواره که امام صادق به معلب نخونه ایست، اون صحابی بلندپایه امام صادق میفرمان که من نمیگم که مبادا گرفتار بشی، و بعد البته به خدا به حضرت عرض کرد به خدا توکل میکنم در انجام این وظیفه، حضرت بهش فرمودن وقتی اینجوری تعبیر کرد. ولی علی حال وقتی وفای به یه برادر دینی اینجوریه، وفای به الله، کی میتونه وفا کنه جز سید الشهدا؟ بنابراین سید الشهدا وفا به عهدش کرده و این در اوج زیبایی هم هست، پر کرده پیمانه رو، اصلا جای خالی وجود نداره در بندگی. معنای این که ترک اولا هم نکردن یعنی همین، یعنی نمیشه بگی بهتر بود کار اینجوری بشه. یه موقع از نگاه ماست، ما که اصلا رموز بندگی رو نمیفهمیم که بگیم بهتر بود چجوری بندگی بشه. حتی از دید وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس امیر المؤمنین که میزان الاعمالن، از نگاه اونها هم این پیمانه به حدی پر شده که جای خالی نداره، بالاتر از نگاه خود خدای متعال. حالا این در تعابیر قابل پیگیری است، از منظر خود خدای متعال دیگه اصلا زیباتر از این نمیشد بندگی بکنی، پیمانه پر پر است. این بیان معصومه که وفیت به عهد الله، بیان امام صادق، بیان امام حسن عسکری، بیان ما نیست. پس ببینید این وفا یک طرفش امام حسین است، عهد سنگینی که از امام حسین خواستن، از ما هم خدای متعال میثاق گرفته، ولی میثاق ما به اندازه خودمونه. طرف عهد سید الشهدا، پیمان با خدای متعال، پر کردن این پیمان به شهادت امام صادق، خیلی چیز عجیبی است واقعا. و فیته به این، و فیته به عهد الله، این تعبیر جاهدت فی الله حق جهاده اصلا قابل فهم نیست برای ما که یعنی چه. خود امام صادق میفهمن و لذا اینجوری میفهمن. اما آیا و من اوفا به عهده من الله، کی از خدا با وفاتر؟ درست حضرت پیمانه رو پر کردن در بندگی، خدای متعال در خدایی پیمانه رو پر نکرد برای سید الشهدا. حالا خودتون نگاه کنید، پیمانه پر بندگی زیباتره یا پیمانه پر خدایی؟ حتما پیمانه پر خدا زیباتر است. او بندگی کرد، این بندگی در نهایت عظمت، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم چیست، ولی با همه عظمتی که داره در مقابل وفایی که خدا به سید الشهدا کردن، و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. میدونید اصل این آیه در باب امیرالمؤمنین و در باب اهل بیت نازل شده دیگه، که اینها با خدا عهد بستن، سر عهدشون ایستادن، جان و مال و همه چیز رو با خدا معامله کردن. خدای متعال میفرماید فاستبشروا ببیعکم، و من اوفا به عهده من الله، کی از خدا با وفاتر؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، پس بر شما بشارت باد به این تجارتی که کردید، طرف تجارت خدای متعاله. پس درست به سید الشهدا وفاء بالله کردند، اما زیباتر از او وفاء خدا به سید الشهدا است. سید الشهدا در این پیمانی که با خدا بستند دو چیز رو دنبال می‌کردند، یکی اوج بندگی، دنبال این بودن که بندگی رو به نهایت برسانن و خدای متعال از ایشون راضی باشد. هیچ چیز سید الشهدا جز رضای خدای متعال طلب نمی کردن. اینم که تو گودی قتلگاه عرضه می دارد رزن به قضائک یا قیاس، یعنی من راضی هستم تو از من راضی باشین، یا قیاس المستقیسین، یعنی این دیگه. حالا عنایت کنید خدای متعال چه کرده با سید الشهدا. یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که تو گودی قتلگاه همه عالم متلاطمن. ام ایمن میگه وجود مقدس رسول الله رو دیدم، که صحنه های بعد از جنگ ایشون رو دیده، جنگای سنگین رو میگه دیدم، تا حالا اینجور ندیده بودم حضرت رو، قبارالود سر و پای برهنه. از کردم یا رسول الله چه حالتی شما رو میبینم؟ فرمود ام ایمن حسینم رو کشتن. در روایت از قوقا شد در عالم ملائکه، عالم ملائکه به تلاطم افتادن، یک ولی اونم اینجوری، یک بنده خالص اینجوری مورد اهانت. خدای متعال تا سیمای وجود مقدس امام زمان رو نشان نداد، عالم ملائکه آرام نگرفتن، همه عالم متلاطمند و خود سید الشهدا در گودی قتلگاه آرام در مقام بندگی است. همونی که در صحنه‌ای که جناب علی از وجود مقدس علی اصغر سلام الله علیه هدف قرار گرفت، یه جمله به خدا عرض داشت، از داشت خدایا اون چه این مصیبت رو بر من آسان میکند این است که تو میبینی در محضر توست. این نفس آرام و مطمئن تو گودی قتلگاه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، این ارجعی فوق همه وفاء سید الشهدا بالله، ارجعی الی ربک، این پاسخ همون یا قیاس المستقیسینه، ارجعی الی ربک، راضیتن، تو از ما راضی هستی، ما هم از تو راضی هستیم. این که خدای متعال اینقدر برای امام حسین ارزش قائل، رضای او رو در قرآن ذکر میکنه، میگه تو از ما راضی شدی، ما هم از تو راضی هستیم. مرضیتن، این مرضیتن فوق اون راضی است، این مقام رضوانه، اونم مقام رضوانه برای سید الشهدا. خدای متعال سید الشهدا رو در مقام رضوان قرار دادن. این همون فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی است. اون جنت برای ما نه قابل توصیف است و نه میفهمیم. اون جنت مال عباد الله، عباد الله یعنی 14 معصوم، همونی که در سوره هل اتی آمده. عباد الله در اون سوره یعنی امیرالمؤمنین. ابرار شیعیان حضرتن. داستان شفاعت امیرالمؤمنین نسبت به ابراره. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها. فرمود ابرار در بهش از چشمه هایی میخورن که عباد الله اون چشمه ها رو میجوشانن، از خانه امیرالمومنین چشمه ها میجوشه به ابرار میخورانن. عباد الله یعنی امیرالمومنین. فتخلی فی عبادی یعنی این، ودخلی جنتی. این جنت هم جنت ما نشون، در روایت دیدید بهشت همه مقاماتش از نور سید الشهدا آفریده شده، شعاع سید الشهدا است. اون بهشت سید الشهدا یه چیز دیگری است، بهشت ما پرتو سید الشهدا است. بهشت سید الشهدا هرچه هست ما نمیفهمیم چیه. فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی. این که سید الشهدا به مقام رضوان رسید، اونم رضوانی که مال سید الشهدا است، یعنی خدای متعال سید الشهدا رو دوست می‌دارد و طعم دوستی خودش رو به سید الشهدا بدون حجاب می‌چشاند. این ضیافت سیدش، مهمان محبت خداست. این خیلی مقام بالایی است. در باب دیگران هم قرآن همینو میفرماید، و رضوان من الله اکبر، بهشت رو توصیف میکنه، بهشت مؤمنین خاص رو، جنات اونها رو توصیف میکنه، جنت عدن رو بعد میفرماید ولی و رضوان من الله اکبر، رضوان خدا، کبریای الهی درش بیشتر ظهور داره، خیلی بزرگتر و با عظمت تر از همه مقامات بهشته. اونجا علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر نکته‌ای دارن میفهمن این رضوان خدا مال قومی است که اونایی است که عبد الله حبن، اونایی که تو عبادتشون کاری با بهشت نداشتن، ترس از جهنم اونا رو به عبادت وارد نمی‌کرد، از سر محبت عبادت می‌کردن، اینا بهشتشون بهشت رضوانه. سید الشهدا که همه عبادتش حبی است و در اوج محبت خدای متعال هست، هیچ بنده‌ای به این اندازه محبوب خدای متعال نیست، هیچ بنده‌ای در او، هیچ عبادتی به اندازه عبادت سید الشهدا، این عبادت عبادت نبی اکرم، البته وقتی میگم سید الشهدا مقصودم در عرض معصومی نیست، 14 معصوم همشون یک نورن، هیچ کسی نمیتونه مثل سید الشهدا اینجور با محبت همه هستیشو بده و اینجوری متواضعانه خاشعانه عبادت بکنه. مقام رضوان یعنی چشیدن محبت خدا به سید الشهدا بدون حجاب. دیگه از این بالاتر نمیشه. این ضیافتی است که خدای متعال برای سید الشهدا گسترده. اون ضیافت هم برای ما قابل فهم نیست، مال اهل بیته. پس این یه چهره جمال سن، چهره دوم جمال سن الهی است. چهره دومش اینه که خدای متعال یه ضیافتی برای سید الشهدا در ورای این فداکاری ایجاد کرده که نگفتنی است، هیچ چشمی ندیده است. جز خود معصوم کسی نمیتونه بفهمه چیز، جز حضرت حق و اولیایش این مقام رو درک نمیکنن. پس این دو چهره جمال صنع خدا، اگر سید الشهدا در اوج محبت نسبت به خدا هستند و با محبت کامل فداکاری میکنن، محبتشون هم محبتی است که برای ایشون خشوع و تواضع آورده، خاشعانه متواضعانه و خودشون رو بدهکار لطف خدا میدونن، این محبت سید الشهدا به خدا که همه اون چه از عاشورا میبینید حاصل این محبته، این لطف خدا به سید الشهدا است. پس یه ضیافتی قبل از وفای سید الشهدا است، یه ضیافتی بعد از وفای سید الشهدا. هر بنده اینجوری است. بنده وقتی کار خیر میکنند، کار خیر بنده بین دو لطف خداست. اول یه عنایتی میکنند، بعد از اون عنایت بنده موفق به خیر میشود، بعد خدای متعال دوباره لطف میکنه. دیدید خدای متعال به ما پول میده، جان میده، بعد میگه کی این جانو با خدا معامله میکنه، بعد از آدم میخره، بعد که خرید به آدم بهش میده. اصلا کار خدا به بنده اینجوری، یعنی خدا شروع میکند به که عرفتو که و انت دلد، خدا شروع کننده است. انت الذاکر و قبل از ذاکرین، در مناجات اهل بیت دیدید هر کی تو رو یاد میکند تو اول از او یاد کردی. این فقط در باب تائبین نیست که تائب و رجوع کننده به خدای متعال توبش بین دو تا توبه خدای متعاله. اول خدای متعال یه رجوعی به بنده میکنه، یه توجهی میکنه، اگه بنده این رجوع قدردانه توبه میکنه به سوی خدای متعال، وقتی بنده توبه کرد دوباره خدای متعال بر او به او رجوع میکنه. این توبه دوم خداست. این توبه دوم خیلی فوق العاده است. دو تا رجوعه. این فقط در توبه نیست، در ذکرم همینطوره، در بندگی هم همینطوره. هر بنده ای که بندگی میکند بین دو لطف خداست. حالا این سید الشهدا، وجود مقدس سید الشهدا، اگر در مقام محبت خداست و فداکاری رو به اوج رسانده، صحنه ای ترسیم کرده که خدای متعال به ملائکه مباهات کرده، جبرئیل و میکائیل خجالت کشیدن که به خدا گفتن خدا ما تو رو تسبیح میکنیم، چرا آدم رو خلق میکنی؟ این صحنه عظیم رو که پیش آورده بین دو لطف خداست. اول یه توفیقی، یه محبتی خدا به ایشون عطا کرده، بعد ایشون با محبت بار رو برداشته، بعد که بار رو برداشته خدای متعال محبت دوم به ایشون میکنه، مقام رضوان بعدی است. بین دو رضوان خداست، رضای سید الشهدا از خدای متعال که خیلی مقام بالایی است. آدم تو گودی قتلگاه راضیتن راضی باشه، ولی این رضای خدای متعال، این محبت سید الشهدا به خدای متعال بین دو محبت خداست. اول از سر محبت به او لطف کرده و حب خودش رو به او داده. مگه محبت خدا همینطوری به دست میاد؟ این که به ما میگن تو دعاها التماس خدا کنین، اللهم انی اسالک حبک، خدای من محبت تو رو میخوام، حب من یحبک. خدای متعال اول یه محبت به سید الشهدا داده، بعد که او این محبت رو در نهایت حد ممکن با عصمت در راه خدا خرج کرده، امین الله بوده، این امانت رو برگردونده به خدای متعال، خدای متعال محبت دوم به او کرده. این محبت دوم خیلی فوق محبت اوله. پس اینم عنایت دوم خدای متعال به سید الشهدا. حالا شما بگید کار سید الشهدا در نهایت زیبایی، ولی صنع خدا زیباتر است یا صنع سید الشهدا؟ بیشک صنع خدا. و من اوفا به عهده من الله. حالا چهره های دیگری هم این جمال بلای سید الشهدا داره. فرصت گذشت و فیض آماده شد، انشالله خدمتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رأس تو را به روی نه هرچه نظار می کنم، سیر نمی شود دلم، نگه دوباره می کنم. داستان این سر بریده خیلی شگفت انگیزه. خودش هم اینجوری نقش شده. زید بن ارقم میگه در حجره بودم، دیدم یه صدای قرآن عجیب تو گوش میرسه، خیلی با ملاحت و معنویت. ام حسبتن اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. داستان اصحاب کهف خیلی داستان عجیبیه، ولی حضرت این آیه رو تلاوت میکنن، میگه سر از حجره بیرون آوردم، دیدم سر مطهر سید الشهدا بالای نی در بین ده ها سر نورانی دیگر و در مقابل یک کاروان مظلوم و اسیر. عرض کردم آری واقعا داستان شما عجیب تره یا ابا عبدالله. داستان اصحاب کهف اینه، پناه به غار بردن از دشمن، ولی پناه این سرها، پناه این اهل بیت اسیر، سر مطهر سید الشهدا. با سرش این کاروان و سرا رو هدایت میکرد. من اسیر تو هم عزیز برادرم، نه اسیر عدو، من تو را کو به کو جستجو میکنم. گر پریشان شدم همچو گیسوی خویش، حکمش قطع روا مو به مو میکنم. رسیدن دم دروازه کوفه، نامحرما جمع شدم. اینا نوامیس رسول خدا هستن، عزیزن محترمن. بی بی که نمیخواست با این نامردم ها حرف بزنه، بعضی اینجوری تعبیر کردن، دید اینا نگاه به اهل بیت میکنن، شروع کرد صحبت کردن. یه جوری با مردم کوفه صحبت کرد، همه گریه می کردن، شترها آرام همه گوش می دادند و زجه می زدن. طول کشید سخنان حضرت، امام سجاد فرمود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمم و فهمتون غیر مفهمه. عمه جان بسه، اینا بیشتر از این ظرفیت ندارن. بی بی سکوت کرد، دست از خطبه برداشت، دید مردم به طرف آسمان اشاره میکنن. یه نگاه کرد، دید سر مطهر برادرش بالای نیزه،
يا هلالا لما استتم كمالا غاله خصف و ابدا غروبا. ای هلال یک شبه زینب، چه زود تو را از من جدا کردن. ما توهم تو یا شقیق فادی کان هادا مقدرن مکتوبا. گمان نمی کردم زنده باشم سر تو رو بالای نیزه ببینم. حدیث ام ایمن رو شنیده بودم، پدر بزرگوارم امیرالمؤمنین داستان اسارتم رو در کوفه فرموده بود، ولی دیگه نشنیده بودم سر مطهرت بالای نیزه. همینطوری که با امام حسین صحبت میکرد، دیدین دخترک امام حسین تو دامنش یه جوری به سر بابا نگاه میکنه، الان دق کنه. فاطمه صغیره تکلمها، اگه با من حرف نمیزنی یه جمله با این دخترت صحبت کن، الان از غصه قلبش آب میشود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.